ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه 29 شهریور ماه سال 1392 برابر با 20 سپتامبر 2013 میلادی شدیم. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم در تحلیلی رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. پیش از اون که این گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با رضا جمالی تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام رضا.
درود بر تو وحید و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران خواهان تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل است. آقای ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت هدف جمهوری اسلامی تعامل صحیح برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و نه مذاکره برای مذاکره است. او تاکید کرد که ایران خواهان راه حلی است که حقوق ایرانیان محترم شمرده شود و در عین حال بتواند به گفته او نگرانی برخی از اعضای جامعه بین‌المللی را نیز برطرف کند. فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از اعلام موضع حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح هسته‌ای استقبال جمعی کرد. آقای راسموسن روز پنجشنبه گفت اگر مطالبی که رئیس جمهوری ایران گفته است نشانه از تمایل به گفتگوی سازنده باشد از آن استقبال می کند. حسن روحانی روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت ایران بارها تأکید کرده که تحت هیچ شرایطی به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی نیست و نبوده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه به نقل از برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش داد که دولت باراک اوباما در حال آماده کردن خود برای دیدار احتمالی با مقام‌های عالی رتبه ایران در جریان نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل است. طبق این گزارش مقام‌های ارشد آمریکایی گفتند که دولت ایالات متحده برای گفتگوی مستقیم میان باراک اوباما و همتای ایرانی خود آماده است. کاخ سفید چند روز پیش اعلام کرد که آقای اوباما در حال حاضر برنامه پیش تعیین شده ای برای دیدار با حسن روحانی ندارد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت دیدار با اوباما در دستور کارش نیست، اما افزود که در دنیای سیاست هر چیز امکان پذیر است. وزارت امور خارجه آمریکا از آزادی چندین زندانی عقیدتی در ایران استقبال کرد و خواستار آزادی دیگر زندانیان عقیدتی شده است. در بیانیه‌ای که چند ساعت پس از آزادی نسرین ستوده و عده دیگری از زندانیان سیاسی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا صادر شد، به وعده‌های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری درباره گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره شده است. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید در مجله نیمه شب امشب تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی میگوید درباره پرونده هسته‌ای ایران با غرب اختیار تام دارد.
ترکیب روحانی ظریف، یکی در سمت رئیس جمهور و دیگری در سمت وزیر خارجه، از ابتدا نشان در این داشت که سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن.
گفتگوی خواهید شنید با رضا خندان، همسر نسرین توزوده، وکیل و مدافع حقوق بشر که دیروز از زندان آزاد شد.
طبیعیه که این نهایت خوشحالی نیست، ولی این خوشحالی ما زمانی تکمیل خواهد شد که ما شاهد بیرون آمدن آزادی آخرین زندان شد.
یک وبسایت وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبر جمهوری اسلامی نوشته است اعدام‌های سال 67 به خاطر شورش زندانیان همزمان با عملیات مرصاد می‌دهد. گفتگویی در همین زمینه خواهید شنید.
از نظر من این قتل عام در واقع با برنامه‌ریزی بوده.
اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، بیش از این گزارش‌ها و گفتگوها خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکا ضمن اینکه اعلام کرد ایران به دنبال سلاح اتمی نیست، بر این نکته هم تاکید کرد که اختیار تام دارد تا درباره پرونده هسته‌ای تهران با غرب به توافق برسد. آقای روحانی که قرار است هفته آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کنه، در گفتگو با شبکه NBC آمریکا همچنین گفت که لحن نامه دریافتی از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مثبت و سازنده بوده. بیشتر بشنوید در همین زمین از علیرضا کرمانی.
دیدار با اوباما، این را حسن روحانی از خبرنگار آمریکایی میپرسد و بعد بلافاصله اضافه میکند هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است. در نخستین گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از اختیار تام برای مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای ایران گفت، از توافق با غرب و بالاخره از پاسخ خودش به رئیس جمهوری آمریکا. حسن روحانی در مصاحبه با شبکه NBC که چهارشنبه شب در کاخ ریاست جمهوری ایران ضبط و بامداد پنجشنبه پخش شد، بر این هم تأکید کرد که تهران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نخواهد بود. اندکی پیش از پخش مصاحبه حسن روحانی از شبکه تلویزیونی آمریکایی، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در نشست مطبوعاتی خود یادآور شد که باراک اوباما در نامه به حسن روحانی گفته است آمریکا آماده است تا به جدال بر سر مسئله هسته‌ای ایران پایان دهد، به شرط اینکه ایران نشان دهد به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران اگرچه در مصاحبه اش با NBC نگفت که چه پاسخی به این خواسته باراک اوباما داده است، اما اشاره کرد که مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره برخی از موارد که ایشان مطرح کرده بودند و برخی موارد دیگر مطرح کردم. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، درباره توافق‌های احتمالی میان ایران و جهان غرب می‌گوید:
ترکیب روحانی ظریف، یکی در سمت رئیس جمهور و دیگری در سمت وزیر خارجه، از ابتدا نشان در این داشت که سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن از این وضع موجود بیرون بیاد. معناش این هست که توافق روی این خواهد شد که ایران بتونه در حد 5% غنی‌سازی بکنه، غنی‌سازی 20% رو فعلا راکت بذاره، احتمالاً سایت فوردو رو چند ماهی ببنده و این به اصطلاح حداقل بود.
اما نکته کلیدی که آقای روحانی در گفتگو با شبکه NBC مطرح کرد شاید این باشد:
دولت در برنامه هسته‌ای
کاملا قدرتمند وارد می شود و دارای اختیارات کامل است. پس از اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اواسط همین هفته با فرماندهان سپاه از نرمش قهرمانانه گفت و اینکه مخالفتی با حرکت‌های صحیح دیپلماسی ندارد، این پرسش پیش آمد که این به معنای بازگذاشتن دست حسن روحانی و تیم مذاکره کننده اش خواهد بود؟ باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان تلموندو گفت نشانه‌هایی وجود دارد که حسن روحانی می‌خواهد باب گفتگو با غرب و ایالات متحده را باز کند. روز پنجشنبه آندرس فوراسموسن، دبیر کل ناتو، هم در بروکسل گفت:
آنچه از رئیس جمهور جدید ایران می‌بینم نشان از تمایل به تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی دارد. در این صورت من تنها می‌توانم از آن استقبال کنم.
حسن روحانی هفته یه گذشته گفته بود او و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی را برای حل و فصل پرونده اتمی ایران انجام خواهند داد. محمد جواد ظریف پیش از حسن روحانی روز چهارشنبه به نیویورک رفت. مقام‌های ایران و آمریکا هم در روزهای اخیر گفتند اگر طرف مقابل حاضر به همکاری و تعامل باشد، آنها هم حاضرند به سمت توافق حرکت کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
9 دقیقه است که وارد روز جمعه شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید گزینه اجرای حمله نظامی علیه سوریه باید حفظ شود. آندرس فوگ راسموسن روز پنجشنبه در بروکسل همچنین از تعهد ایران مبنی بر اینکه در پی سلاح هسته‌ای نیست ابراز دلگرمی کرد. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین زمینه.
دبیر کل ناتو از توافق آمریکا و روسیه در مورد از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کرد، اما گفت تهدید حمله نظامی ضروری است. It remains to be seen exactly how
the UN Security Council resolution will look. باید دید دقیقاً قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل چگونه خواهد بود، اما فکر می‌کنم برای حفظ تحرک در روند دیپلماتیک و سیاسی ضروری است که گزینه نظامی هنوز روی میز است. فکر می‌کنم صرف نظر از نتیجه بررسی‌ها در شورای امنیت، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
آندرس فوگ راسموسن که در نشستی در بروکسل سخن می گفت که اندیشکده کارنگی اروپا سازماندهی کرده بود، افزود تردیدی ندارد که دولت سوریه پشت حمله شیمیایی 21 اوت در حومه دمشق بوده است که به گفته سازمان ملل بیش از 1400 تن را کشت.
I think it's quite clear that a variety of sources point to the Syrian regime.
فکر می‌کنم کاملاً روشن است که منابع مختلفی به رژیم سوریه به عنوان مسئول حمله شیمیایی دهشتناک 21 اوت اشاره می‌کنند.
The missiles were launched from areas controlled by the government.
موشک‌ها از مناطق تحت کنترل دولت پرتاب شدند. معنا ندارد اپوزیسیون به مردم خود با سلاح‌های شیمیایی در مناطقی که کنترل می‌کند حمله کند، و افسون بر این فکر نمی‌کنیم که اپوزیسیون وسایل اجرای حمله شیمیایی در آن حد و اندازه را در اختیار دارد.
دبیر کل ناتو همچنین گفت که از ضمانت ایران مبنی بر اینکه در پی سلاح‌های هسته‌ای نیست بسیار دلگرم شده است. آندرس فوگ راسموسن گفت معتقد است به سود خود ایران است با جامعه بین المللی تعامل داشته باشد.
اگر آنچه از رئیس جمهوری جدید ایران دیدیم نشانه ای از تمایلی جهت تعامل به طریقی مثبت‌تر با جامعه بین المللی است، تنها می توانم از آن استقبال کنم.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید درباره صحبت‌های دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که گفته بود گزینه اجرای حمله نظامی علیه سوریه باید حفظ شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته است آمادگی دارد توافقی را که میان آمریکا و روسیه در مورد کنترل بر سلاح‌های شیمیایی سوریه به عمل آمده اجرا کند. ضمن اینکه بشار اسد افزوده این کار نیازمند هزینه سنگین است. بیشتر بشنویم در همین زمین از حمید فاطمی.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه 1 میلیارد دلار هزینه می‌برد و به حدود 1 سال زمان نیاز دارد.
We don't have experience in that regard, but some say take 1 year.
ما تجربه‌ای در این زمینه نداریم، اما برخی میگویند این کار حدود 1 سال زمان میبرد، حالا قدری کمتر یا قدری بیشتر.
بشار اسد در ادامه مصاحبهش با فاکس نیوز گفت اینکه گزارش کارشناسان سازمان ملل از دلایل روشن و قانع کننده سخن گفته است، مبنی بر اینکه در حمله ماه گذشته در سوریه گاز سارین به کار برده شده واقع بینانه نیست. وی همچنین نقش نیروهای دولت سوریه را در حمله 30 مرداد ماه گذشته به حومه دمشق تکذیب کرد، حمله‌ای که به گفته آمریکا 1400 کشته بر جای گذاشت.
اجزای این داستان اصلا با هم نمی‌خواند و واقع بینانه نیست. بنابراین خیر، ما این کار را نکرده ایم. در یک کلمه، ما در غوطه از هیچ گونه سلاح شیمیایی استفاده نکردیم، زیرا اگر از سلاح شیمیایی استفاده کنید به نیروهای خودتان صدمه وارد می‌شود و به ده‌ها هزار نفر غیر نظامی ساکن دمشق آسیب می‌رسد.
در همین حال آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت برای حفظ روند دیپلماتیکی که پدید آمده است گزینه عملیات نظامی علیه حکومت سوریه نباید کنار گذاشته شود. دبیر کل ناتو همچنین گفت مطمئن است که بمباران شیمیایی 21 اوت در حومه دمشق توسط حکومت سوریه انجام شده است.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. 14 دقیقه است که وارد روز جمعه شدیم در تهران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فردا برنامه ساعت 6 که هر هفته ساعت 18 به وقت ایران به طور زنده و مستقیم پخش میشه، نیوشا بغراتی مجری این برنامه و تهیه کننده اون موضوع برنامه رو سیاست خارجی دولت حسن روحانی و سفر هفته آینده رئیس جمهور ایران به سازمان ملل قرار داده. شما شنوندگان رادیو فردا میتونید به طور زنده و مستقیم در این برنامه شرکت کنید، حتی میتونید تماس تلفنی با ما داشته باشید از الان و نظر خودتون رو هم بیان بکنید. شماره یه پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید پیامک گیر ما هم آماده است که پیامک های شما رو دریافت کنه 2042-20-603-87-41-50. دوباره تکرار میکنم 2042-20-603-87-41-50. اما روز سه‌شنبه 15 تن از زندانیان سیاسی به صورت غیر منتظره آزاد شدند. در بین این زندانیان سیاسی و عقیدتی 8 تن از زنان زندانی وجود دارند که به خانه‌های خودشون بازگشتند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که 3 سال پیش بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود، شامگاه 4 شنبه به همراه 7 زن دیگر از زندان اوین آزاد شد. خانم ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده ابتدا از او درباره احساسی که از آزادی همسرش دارد پرسیده است و با هم میشنویم صحبت‌های رضا خندان رو.
طبیعیه که بی‌نهایت خوشحالیم، خیلی خوشحالیم از صمیم دل، ولی این خوشحالی ما زمانی تکمیل خواهد شد که ما شاهد بیرون آمدن آزادی آخرین زندانی باشیم که بیگناه در زندان هست. این برای ما بی نهایت اهمیت داره، به دلیل اینکه ما در این 3 سال گذشته تمام خانواده ها و زندانیامون تبدیل به خانواده بزرگ زندانیان سیاسی شدیم و تک تک عزیزانی که اون تو زندان هستن در اون شرایط عضوی از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی هستن و تا وقتی که همه اونها بیرون نیان این خوشحالی ما تکمیل نخواهد شد و آرزوی من اینه که روند آزادی زندانیان سیاسی همچنان ادامه پیدا کنه.
آقای خندان، حکم خانم ستوده شفاهی بود، کتبی بود و به چه صورتی اعلام شد؟ حکمشون مشروط حکم آزادیشون، اگه میشه اطلاعاتی به ما بدین؟
یادداشت مکتوبی نشون ندادم بهشون، فقط به طور شفاهی گفتن که مرخصی نیست، آزادیه. این که به چه استنادیه هیچ توضیحی ندادن، باید ایشون تو یه روزهای آینده پیگیری کنن پروندهشون رو ببینن که چه حکمی دقیقا خورده، ولی به طور شفاهی گفتن که مرخصی نیست، آزادیه.
آیا ایشون گفتند که احتمال داره زندانیان دیگه هم آزاد بشند از بند زنان؟ خبری دارند؟
هیچ خبر موثقی وجود نداره. در حد شایعه که ممکنه پرسنل اونجا یا مسئولین اونجا حرفایی زده باشن، ولی هیچ کدوم مستند نیست. ما در این مدت عادت کردیم به این که تا وقتی که یه زندانی پاشو از اونجا بیرون نذاره هیچ پیشبینی یا گفته هایی رو باور نکنیم، برای اینکه خب مغزش خیلی بیشتر موارد زیادی مشخص شده، ولی هیچ چیز قطعی نه، ایشون خبر نداره.
آیا گفته شد که این در ارتباط با آقای روحانی بوده آزادی ها یا مسائل دیگه باعث شده؟
نه، به هیچ وجه توضیحی داده نشده، فقط گفتن که شما مرخص هستین، آزاد هستین که فرستادنشون.
آیا شما خبر داشتین؟ به شما اطلاع داده بودن یا اینکه ناگهانی شما شاهد حضور خانم شدین؟
روز قبل چون چند تن از خانم ها به این ترتیب اومده بودن بیرون، به من گفتن که خانم ستوده تو لیست مرخصی ها بوده، البته اونا تصورشون مرخصی بوده ولی آخر وقت اعلام نشد اسمش به دلیل اینکه نامش هنوز نرسیده بود. در نتیجه ما دیروز انتظار داشتیم که مرخصی بیاد، ولی خوشبختانه محسن که اومد گفت که به من گفتن آزادیه مرخصی.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که دیروز از زندان آزاد شد. فرصتی هست تا به تعدادی از تماس‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا هم گوش بدیم.
آزادی زندانیان سیاسی رو تبریک عرض می‌کنم. پیروزی تیم کشتی قهرمانی جهان رو بهش تبریک عرض می‌کنم و به ملت ایران شادباش می‌گم. علی هستم از بروش.
جناب آقای روحانی، کالای قاچاق آسیبی به مردم نمی‌رسونه. ای کاش از فرماندهان استفاده می‌خواستید که از ورود قاچاق مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنند.
پیغامم اینه که چرا هیچ کس از آقای خامنه‌ای بازخواست نمی‌کنه؟ مگر نه اینکه آقای احمدی نژاد نظرشون به نظر ایشون نزدیک بود؟ مگر نه اینکه خیلی از پول‌های مردم فقیر ایران به سوریه و لبنان و فلسطین میده؟ واقعا چرا هیچ کس اعتراضی به آقای خامنه‌ای نمی‌کنه؟
آقای اوباما شبی که میگه ما به سوریه حمله میکنیم، بعد وقتی که حمله نمیکنه یه همچین مسئله پیش میاد که آقای اسد واسه امریکا میاد شرط شروط میذاره؟ آخه این چه برنامه ایه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در روز جمعه 29 شهریور ماه سال 1392، به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، به نقل از برخی از مقامات ارشد آمریکایی، دولت باراک اوباما در حال آماده کردن خود برای دیدار احتمالی با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در جریان نشست پیشروی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
مقامات ارشد آمریکایی در حالی از آمادگی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با همتای ایرانیش حسن روحانی خبر می‌دهند که همین مقامات می‌گویند روابط با ایران در حدی نامساعد و ضعیف است که در چنین وضعیتی حتی یک دست دادن ساده رؤسای جمهوری ایران و آمریکا می‌تواند یک واقعه مهم تلقی شود. 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 26 شهریور ماه کار خود را در نیویورک آغاز کرد و قرار است رؤسای جمهوری ایران و آمریکا روز 2 مهر ماه در این مجمع سخنرانی کنند. در کنار اظهارات مقامات ارشد آمریکایی، کاخ سفید تایید کرده است که اوباما در حال حاضر برنامه ای از پیش تعیین شده برای دیدار با حسن روحانی ندارد. وزارت امور خارجه ایران نیز روز 20 شهریور ماه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم و دوجانبه با آمریکا ندارد. همه اینها در حالی است که باراک اوباما و حسن روحانی به تازگی از طریق نامه با یکدیگر در ارتباط بودند. به گفته کاخ سفید، آقای اوباما در نامه‌اش ذکر کرده که آمریکا آماده است تا منازعه هسته‌ایش با ایران را خاتمه دهد، مشروط به اینکه ایران نشان دهد به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. حسن روحانی نیز در گفتگوی با شبکه NBC آمریکا که در تهران ضبط شده و 27 شهریور ماه پخش شد، لحن نامه باراک اوباما را مثبت و سازنده ارزیابی کرد. حسن روحانی گفت بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار رسمیم، آقای اوباما نامه‌ای به من نوشتند، تبریک گفتند و برخی مسائل را مطرح کردند. من هم به آن نامه پاسخ دادم. از ایشان تشکر کردم و مواضع جمهوری اسلامی ایران را نسبت به برخی مواردی که ایشان مطرح کرده بودند و برخی موارد دیگر مطرح کردم. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار نکردند. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی و اروپایی امیدوارند تا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز پای میز مذاکره بنشینند. مقام‌های آمریکایی گفتند که احتمال دارد وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، در این زمینه با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار کند. این روزنامه در عین حال می‌افزاید که محمد جواد ظریف تمایلش را برای دیدار با مقامات ارشد آمریکایی در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل ابراز کرده است. نشست‌های پیشین ایران و گروه 5 به علاوه 1 کمکی به رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نکرده است. این در حالی است که تهران هدف از برنامه هسته‌ای خود را تولید برق می‌دارد.
وبسایت پرسنمان دانشجویی وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبر جمهوری اسلامی گزارشی درباره اعدام‌های سال 67 منتشر کرده و دلیل اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی در زندان‌ها را شورش این زندانیان همزمان با عملیات موسوم به مرصاد اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وبسایت در پاسخ به پرسش یکی از کاربران تأکید کرده که اعدام زندانیان سیاسی و ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آنها شایعاتی ساخته و پرداخته یه سازمان مجاهدین خلق بوده. حسین قویمی در گفتگو با عفت ماهباز، زندانی سیاسی دهه 60 و فعال حقوق بشر در لندن، ابتدا از او می‌پرسه که آیا در آن هنگام زندانیان دست به شورش زده بودن؟ بیشتر بشنوید از عفت ماهباز.
از نظر من این قتل عام در واقع یا این قتل هایی که صورت گرفت با برنامه ریزی بوده و از سال 66 اینها در حول این برنامه ها بودن. شاهد من هم از جمله چیزایی که هست اینی که خب زنها رو قبلش اعدام نمی کردن از سال 63 به دلیل همون برخورد که آیت الله منتظری داره، یعنی در واقع آیه میاره و از آیت الله خمینی میخواد که اعدام زنان نباشه و ایشون هم قبول میکنن، یعنی دیگه اعدام از سال 63 نبوده. اینی که بچه های مجاهدی رو که با ما بودن، هم بند بودیم هم اتاق بودیم، رو میبردن برای بازجویی و به اونها میگفتن که ما اعدامتون میکنیم، خیال نکنید که دیگه اعدام شما از بین رفته. یکی این موضوع. موضوع دیگه ای که هست اینه که شرایط رو از سال 66 برای ما سخت‌تر کرده بودن. یعنی من در کتاب خاطراتم که فراموشم مکن اونجا اشاره دارم که زمانی که ما رو از زندان 320 موقعی که از اونجا ما رو آوردن بیرون، از همون لحظه من با گوش خودم شنیدم که دادیار داره به یکی از بچه‌های مجاهد که لبخند زده بود گفت بود که چه بازم بوی کباب شنیدید؟ نه، این بار بوی گوشت تنتونه. تا اونجایی که من اطلاع دارم از بند مردا و که همسرم یکی از کسایی بود که اونجا بود و دوستانی که بعدنم الان آزاد شدم خوشبختانه، اینها هم هیچ موردی رو چه در گوهردر چه در مورد زندان اوین گزارش نمی کنن که کسی می خواسته اختشاش بکنه یا شورش بکنه.
خبرگزاری ایسنا به نقل از همین سایت پرسمان دانشجویی تأکید کردی که اعدام زندانیان سیاسی، ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد اونها همه شایعه بوده و ساخته و پرداخته مجاهدینه. شما که در اون زمان در زندان بودین، آیا دیده بودین که کسانی رو ببرند و اعدام کنند از خانم‌ها و دوشیزگان رو؟ و در واقع گفته شده که به برخی از دوشیزگان تجاوز شده، آیا شما چنین نمونه‌هایی رو دیدین؟
استدلال اینه که اونهایی رو که در واقع تجاوز بهشون شده اعدامشون کردن. متاسفانه کسی از اعدام شده ها بر نگشتن که من بشنوم، چون من بعد از اول فروردین 63 زندان بودم و بعد از اون موقعی بود که من خوشبختانه با اعدام زنا در واقع همون سال بود که قطع شده بود یا حداقل در بند ما نبود، ولی دوستان من که تو بند سال 60 و 61 در واقع میگفتن کروک اعدام میکنن، اونها میگن که شنیدن، یعنی هیچ کدوم از دیگران از خانواده و من هم خب از خانواده شنیدم، ولی اینکه این اثبات شده باشه و بدونم من نمیتونم بگم. منم شنیدم خانواده گفته که سکه دادن یا شیرینی دادن، نقل دادن، گفتن که دخترتون عقد کردیم و بعد اعدام کردیم. متاسفانه
خانم ماهباز، شما که مستند صحبت میکنید و منصفانه، آیا میدونید تقریبا در اون سال 67 چه تعدادی اعدام شدن؟
من همون آمار بین 2500 تا 4000 یا 5000 رو، اون چیزی که گفته شده رو در واقع میتونم بگم در اون موقع. البته خب از سال 60 یا از سال 58 بگیم اعدام ها خب حتما بسیار بوده و این رو قابل مقایسه نیست، ولی در اون اعدام در سال 67 من فکر میکنم که آمار آیت الله منتظری در واقع تا یه حدی نزدیک، ولی خب میتونه از 2500 تا 4000 در واقع متفاوت باشه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با عفت ماهباز، زندانی سیاسی دهه 60 در لندن، که درباره این صحبت میشد که در ماهای مرداد و شهریور سال 1367 شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران اعدام شدند که بسیار از آنها اعضا و هواداران مجاهدین خلق یا احزاب و گروه‌های چپ بودند.
رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه است که از روز جمعه 29 شهریور ماه سال 1392 گذشت و ساعت به وقت اروپای مرکزی هم 22 هستش. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله .com رو خواهید شنید، کاری از همکارم حامد پارسی که میخواد اپل رو معرفی بکنه که به تازگی سیستم عامل موبایلی رو به وجود آورده که کاربران آیفون میتونن از اون استفاده کنن. سوالاتی مطرح شده که ویژگی این سیستم عامل چیه و چه اپلیکیشن هایی مناسب برای اون وجود داره. اما قبل از اینکه مجله .com رو بشنویم، همراه میشیم با رضا جمالی تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
ممنون و هیچ شب بخیر شنوندگان گرامی. فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، از اعلام موضع حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح هسته‌ای استقبال کرد. راسموسن روز پنجشنبه گفت اگر مطالبی که رئیس جمهوری جدید ایران گفته است نشانه از تمایل به گفتگوی سازنده باشد، از آن استقبال می‌کند. حسن روحانی روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که ایران تحت هیچ شرایطی به دنبال سلاح‌های اتمی نبوده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می‌گوید کشورش خواهان تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل است. آقای ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت هدف جمهوری اسلامی تعامل صحیح برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و نه مذاکره برای مذاکره است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نسبت به همکاری دولت سوریه در نابود کردن سلاح‌های شیمیایی‌اش ابراز خوشبینی کرد. آقای پوتین که روز پنجشنبه در جمع رسانه‌های روسی سخن می‌گفت، افزود که نمی‌تواند به طور 100% اطمینان دهد که طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به طور موفقیت‌آمیز انجام بگیرد، اما نسبت به عملکرد دولت سوریه در این زمینه اعتماد دارد. در حمله طالبان به یک کاروان نظامی افغانستان در ولایت بدخشان 20 مأمور پلیس کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. محمد بیدار، معاون والی بدخشان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این سربازان روز پنجشنبه برای انجام یک عملیات نظامی به منطقه وردج در حرکت بودند که با کمین طالبان روبرو شدند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.3 در مقیاس ریشتر بامداد جمعه به وقت محلی استان فوکوشیما در شمال ژاپن را لرزاند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مؤسسه لرزه‌نگاری آمریکا مرکز این زمین لرزه را در عمق 22 کیلومتری زمین در 170 کیلومتری شمال شرق توکیو به ثبت رسانده است. طبق این گزارش، هشداری مبنی بر وقوع سونامی در منطقه اعلام نشده است. در آتش سوزی روز چهارشنبه در جنگل‌های استان گلستان بیش از 100 هکتار از پارک ملی گلستان در آتش سوخت. به گزارش ایسنا، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان سرهنگ حمیدرضا خیلدار، روز پنجشنبه از مهار این آتش سوزی خبر داد و افزود که علت این حادثه هنوز مشخص نشده است. به گفته این مقام مسئول، مهار آتش در منطقه به معنای خاموش شدن کامل آن نیست. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از ابتلای دست کم 155 تن به بیماری وبا در ایران و مرگ دست کم 3 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشکده علوم پزشکی ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان، با اظهار اینکه بیماری وبا از افغان‌ها به ایرانیان منتقل شده است، گفت در کنار شناسایی 19 مورد ابتلا به این بیماری میان افغان‌ها، 5 تن از ایرانیانی که با افغان‌ها در ارتباط بودند نیز به این بیماری مبتلا شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از آزادی چندین زندانی عقیدتی در ایران استقبال کرده و خواستار آزادی دیگر زندانیان عقیدتی در ایران شده است. در بیانیه‌ای که چند ساعت پس از آزادی نسرین ستوده و عده دیگری از زندانیان سیاسی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا صادر شد، به وعده‌های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری درباره گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره شده است. و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که لزومی ندارد شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک منع عمومی شود. وی که در سفری به استان گیلان داشته است در نشست خبری گفت در واکنش به برخی از وزرای دولت حسن روحانی باید همه از قانون پیروی کنند، اما در این حال فرمانده نیروی انتظامی گفت که به نظر شخصی اون میتوان از فیسبوک در جاهای هدفمند و خدمت محور حمایت کرد.
آخرین خبرها را از رضا جمالی شنیدید. در ادامه مجله .com رو خواهید شنید، کاری از حامد پارسی که در مورد اپل و اپلیکیشن های جدید اون صحبت خواهد کرد. من وحید فروستاد شب خوش و آرامی رو برای شما آرزو دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته گذشته در برنامه دات کام برای شما از معرفی دو محصول جدید اپل یعنی آیفون 5S و آیفون 5C گفتیم و علاوه بر اون یادآوری کردیم که به زودی نسخه جدیدی از سیستم عامل موبایلی اپل در دسترس کاربران قرار میگیره که تفاوت‌های قابل توجهی نسبت به سیستم عامل‌های پیشین این شرکت داره. در این برنامه همزمان با ارائه این سیستم عامل جدید به بررسی اون میپردازیم و از جمله چندین اپلیکیشن مختلف رو به شما معرفی میکنیم که بیشتر با این سیستم عامل جدید سازگار هستند.
تکنولوژی های امروز.
iOS 7 جدیدترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اپل از روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در اختیار کاربران قرار گرفت. آیفون 5S و آیفون 5C دو محصول جدید اپل که همین روزها وارد بازار میشن به طور پیشفرض این نسخه از سیستم عامل موبایلی اپل رو با خودشون دارن، اما تمامی کاربرانی که از آیفون های 4 و بالاتر استفاده میکنن از روز چهارشنبه قادر به نصب و راه اندازی این سیستم عامل جدید روی گوشی های خودشون هستن. گرچه سیستم عامل موبایلی جدید اپل با پردازشگرهای سریع‌تر متناسب‌تره و کاربران آیفون 4 که به نسبت گوشی‌های متأخر اپل پردازشگر ضعیف‌تری دارن ممکنه قدری در اجرای برخی از برنامه‌ها دچار مشکل بشن.
سیستم عامل جدید اپل که به کلی به لحاظ گرافیکی تغییر شکل داده، مثل سیستم عامل‌های پیشین این شرکت از دو طریق آی‌کلاود و آی‌تیونز قابل دریافت و نصب. رابطه کاربری سیستم عامل جدید اپل هم به کلی تغییر شکل داده و از جمله صفحه خانگی یا هوم اسکرین اون ساده تر شده. اپلیکیشن های خانگی اپل تو این سیستم عامل ظاهری ساده تر دارن و تو طراحی اونا از میزان رنگ ها کم شده و فوند ها به فوند های بدون گوشه تغییر داده شدن. در سیستم عامل جدید علاوه بر همسازی با فیسبوک و توییتر، فلیکر و ویمیو هم به فهرست اپلیکیشن های همساز با آیفون افزوده شده و علاوه بر این دسترسی به تنظیمات دستگاه ساده تر شده و برای تنظیمات اصلی کافی است که صفحه نمایش رو از پایین به سمت بالا بکشین. در iOS 7 به اپلیکیشن دوربین آیفون هم امکانات تازه تری اضافه شده و جمله امکانی برای گرفتن عکس‌هایی با سایز مربع وجود داره که قاعدتاً باید برای کاربران اینستاگرام قابل توجه باشه. آیتیونز و اپ استور هم شامل تغییرات طراحی در سیستم عامل جدید شدن و اپل از جمله برای این دو اپلیکیشن گزینه‌ای اضافه کرده که میشه فهرستی از محصولات مورد نظر ساخت و بعداً برای دریافت اونها اقدام کرد. نوار تغییر اپلیکیشن های در حال اجرا هم در طراحی جدید تغییر کرده و علاوه بر آیکون اپلیکیشن هایی که در حال اجرا هستن میتونین نمایی از صفحات اونها رو هم ببینین. تغییرات در ساده سازی طراحی شامل شمارگیر و اپلیکیشن ارسال و دریافت پیام کوتاه هم شده و تقویم هم به شکلی تغییر کرده که کاربر رو کمابیش یاد گوگل پلاس میندازه.
تغییرات طراحی در iOS 7 اونقدر دامنه داره که هر کاربری رو برای کار کردن با این سیستم عامل جدید ترغیب میکنه. اگر در حال حاضر کاربر آیفون نیستید اما برای آزمایش این سیستم عامل جدید میخواهید به جمع کاربران آیفون بپیوندید یا اگر هنوز از آیفون پایین‌تر از 4 استفاده میکنید، راه مقرون به صرفه تر برای پیوستن به جمع کاربران این سیستم عامل جدید خرید یک آیفون 4S 8 گیگابایتی که اپل پس از معرفی دو گوشی جدید خودش اون رو همراهی بازار کرده. آیفون 4S 8 گیگابایتی در حال حاضر با قیمتی حدود 450 دلار به بازار عرضه شده.
شبکه‌های اجتماعی.
اما همزمان با عرضه سیستم عامل جدید موبایلی اپل، اپلیکیشن های دو شبکه اجتماعی پرکاربر یعنی توییتر و فیسبوک هم تغییرات جدیدی پیدا کردند تا با طراحی جدید iOS 7 همسازی بیشتری داشته باشند. در اپلیکیشن فیسبوک تغییرات قابل توجهی داده شده و علاوه بر اینکه این اپلیکیشن طراحی ساده تری پیدا کرده که بیشتر با طراحی سیستم عامل جدید موبایلی اپل هماهنگه، نوار اصلی هدایت کاربران هم از بالای اپلیکیشن به پایین اون منتقل شده. به این ترتیب شما از اعلانها، درخواستای دوستی و همینطور پیامهای فیسبوکی جدید در پایین صفحه مطلع میشید و نه در بالای اون.
نوار هدایت جدید یک گزینه نیوز فید هم داره که با لمس اون شما مستقیماً به صفحه اصلی فیسبوکتون هدایت میشین. علاوه بر این با لمس گزینه مور یا بیشتر در نوار هدایت جدید شما به نوار ابزاری دسترسی پیدا میکنید که پیش از این در سمت چپ صفحه قرار داشت. با استفاده از این نوار ابزار به صفحه شخصی، صفحه ها و گروه هایی که در اونها عضویت دارین و امکاناتی از این قبیل دسترسی خواهید داشت و امکان جستجو در فیسبوک هم در همین بخش در دسترس شما قرار میگیره. فیسبوک نسخه بروز اپلیکیشن خودش رو روز چهارشنبه همزمان با ارائه سیستم عامل جدید موبایلی اپل به کاربرانش عرضه کرد.
اما توییتر، دیگر شبکه پرکاربر اجتماعی، هم همزمان با عرضه iOS 7 نسخه بروز شده ای از اپلیکیشن خودش رو به کاربران آیفون ارائه کرده. اپلیکیشن بروز شده توییتر برای آیفون کاملا با طراحی جدید iOS 7 سازگاره و امکانات جدیدی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده و از جمله موسیقی های پرطرفدار معرفی شده در توییتر رو مستقیما از طریق بخش رادیوی آیتیونز به کاربران پیشنهاد میکنه.
از دنیای اپلیکیشن ها.
اما علاوه بر فیسبوک و توییتر، اپلیکیشن های دیگری هم در آستانه پرده برداری از iOS جدید تغییر طراحی دادن که از میون اونها میشه به نرم افزار بازسازی کد مرحله دوم گوگل یا همون گوگل اتنتیکیتور اشاره کرد. علاوه بر این هستن اپلیکیشن هایی که طراحی اونها به شکلیه که برای کاربران iOS 7 کاربردی تر شدن. در این بخش از برنامه به مرور کوتاه چند اپلیکیشن میپردازیم که به قضاوت سایت مشبل، کاربران سیستم عامل جدید اپل باید همین امروز اقدام به نصب و استفاده از اونها کنند. کیندل نخستین اپلیکیشن این فهرسته که علاوه بر تغییر در طراحی، امکان فهرست‌سازی از کتاب‌های دریافتی و در حال مطالعه رو به کاربر میده و هر کاربر میتونه یک کتاب رو در بیش از یک فهرست جایگذاری کنه. اورنوت اپلیکیشن پرکاربر یادداشت نویسی هم با تغییرات زیادی که در طراحی داشته از اپلیکیشن‌هایی که از نگاه مشبل بیشترین همسازی رو با سیستم عامل جدید موبایلی اپل داره. اپلیکیشن معرفی شده بعدی اپلیکیشن کاربردی شناسایی موسیقی یعنی شزمه که به تازگی نسخه بروز شده ای از اون ارائه شده که به لحاظ هدایت و کاربری همسازی بیشتری با سیستم هدایت و کاربری iOS 7 داره. یکی دیگه از اپلیکیشن های معرفی شده در فهرست مشبل اپلیکیشن دنبال کردن خبرها موسوم به فیلیپ بورده که امکان دریافت اخبار از منابع متنوع و دسته‌بندی اونها رو داره. فورسکوئر، اپلیکیشنی که امکان ثبت حضور در مکانهای مختلف رو به کاربر میده، هم در هفته‌های اخیر نسخه بروز شده جدیدی ارائه کرده که این نسخه هم به لحاظ کاربری و هدایت همسازی قابل توجهی با سیستم عامل جدید آیفون داره. به فهرست اپلیکیشن های بروز شده و مناسب برای iOS 7 میتونید این اپلیکیشن ها رو هم اضافه کنید. ایبی، اپلیکیشن خرید و فروش کالای نو و دست دوم. تد، اپلیکیشن نمایش ویدیوهای آموزشی مؤسسه تد. پاندورا، اپلیکیشن دسترسی به شبکه های رادیویی و موسیقی. کوارا، اپلیکیشن دریافت خبر. نایت سکای اپلیکیشن شناسایی و واکاوی ستارگان، یاهو ودر اپلیکیشن پیشبینی آب و هوای یاهو، و فوتو ادیتور اپلیکیشن ویرایش عکس.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم امیر نیکزاد و دنیس آژیری با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.